هیئت تحریر شام یا گروه های تروریستی اینچنینی که الان در سوریه ورود پیدا کردن، رسانه ها رو هم در اختیار دارن و شاید این رسانه ها عامل بسیار مهمی باشه برای اینکه هم ایجاد رعب و وحشت بیشتری در دل مردم بکنن، هم باعث نفوذ اجتماعی سیاسی بیشتری باشه بین مردم از طریق این رسانه ها. فکر میکنید که رسانه ها الان باید چی کار بکنن؟ یعنی رسانه های بین المللی، رسانه های دنیا چی کار میتونن در این زمینه انجام بدن؟
خب متاسفانه رسانه های بین المللی که همه دست یهوده.
بله.
خب اونا فقط در جهت منافع یهود و صهیونیسم جهانی دارن حرکت میکنن، اما رسانه داخل برای اینکه به قول شما این وحدت و انسجام رو از مردم ما نگیرن و این وحشت نگیرن، مقام عرض میکنم شما هر سوالی که میفرمایید من میبینم قبلش حضرت آقا هشدارشو داد، گفت تو دل مردم خالی نکنید، اونا که دارن ایجاد یأس و ناامیدی و ترس و وحشت میکنن اینا مجرمن، باید علیهشون اقدام قانونی بشه. این انسجام داخلی باید حفظ بشه. ببینید داعش این گروه، یک گروه 10-20 هزار تا سوار وانت بودن با 4 تا اسلحه سبک اومدن و با بستر همون فضای مجازی که دل ارتش سوریه رو خالی کرد و تقریبا بدون مقاومت اومدن نشستن. ببین خب میگم الان میگه بحث فضای مجازی اینقدر قویه که 4 نفر با بی سواد با وانت میاد یک کشور رو میگیره، کشوری که قویترین ارتش عربی داشت در منطقه. فقط با همین مسائلی که شما، یکی فقر، یکی فضای مجازی و فریب و ترسی که در دل مردم انداخت و حتما از همین حربن برای بقیه کشورهای منطقه مثل عراق و ایران هم استفاده خواهند کرد و هم از مقامات هم از مردم خواهشمندم که در این زمینه هوشمند باشن، یک و دو اون بحث معیشت مردم رو تامین کنن. دشمن میاد رو بحث معیشت مردم کار میکنه، بحث فتنه ها رو میندازه، فتنه ها رو تحریک میکنه و شعله بر میکنه. این بحث معیشت و اقتصاد خیلی مهمه. خب
انشالله امیدوار هستیم که این هوشیاری جمعی باشه و همه مسئولین با وحدت کلمه کنار همدیگه، نه در تضاهم و اختلاف در روبروی همدیگه، برسن به یه جایی که به امید خدا انشالله بتونن که مثل همیشه نشون بدن که ایران ایران امنه، ایران ایرانی هستش که مقتدره و میمونه همینطور انشالله با حمایت مردم. استفاده کردیم از فرمایشاتون جناب آقای امیر حسین فرشاد، کارشناس محترم تاریخ شفاهی پژوهکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. روزتون خوش، خواهش میکنم. خداحافظ.
پیام ولایت.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه، ولی عامل اصلی اونها، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم، این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
دلمون به شما مردم گرمه، به پشتیبانی شما، به بصیرت شما، به پای کار بودن شما و اینکه شما هستید که همیشه ثابت کردید در هر عرصه حضور دارید و کم نمیارید. به ما امروز بفرمایید با توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بعد از آزادی قدس شریف اولین نماز رو به نیت چه کسی میخونید و این که اصلا احساستون نسبت به این وقایعی که در این روزها اتفاق افتاده چیه و حرفتون با جبهه مقاومت چیه؟ فاطمه دهگردی از اهواز گفته دنیا بداند عزت و سرافرازی ایران بسته به وجود سید علی خامنه ایست. نباید آن روزی که زبانم لال سید علی نباشد، نباشد آن روزی که زبانم لال سید علی نباشد و ما باشیم. دوستانی که میان سر برنامه ما و متوسل به حضرت ابوالفضل العباس میشید خیلی خوب و عالی، اما اظهار نظر هم بکنید و به سوال ما هم جواب بدید. آقای سعید شهبازی از اسلام شهر، آقای امیرعلی بیدرام از گرگاب اصفهان، آقای بله خانم گوهرگری اگر اشتباه نخونده باشم از کرمان، و همچنین دوست دیگرمون از شهریار و آقای عباس علی گرجی از روستای منجیل‌آباد، خوش آمدید. آقای نورالله حسین‌زاده از ساری، گفتی تا زنده ام رزمنده ام یا ابوالفضل العباس. علیرضا شوقی از مشهد مقدس گفته یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل العباس، در انتظار فرجیم. همچنین حسین طاهری از تهران گفته یا حیدر کرار یا ابوالفضل العباس یا حسین، حزب الله هم الغالبون، پیروزی در پایان از آن محور مقاومت لبک یا خامنه ای رهبر عزیز. چهارده و 37 دقیقه هست، اما خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که در ادامه سوء استفاده رژیم صهیونیستی از وضعیت بی‌ثباتی که در سوریه حاکم شده و همچنین ناتوانی گروه‌های مسلحی که مسئولیت رو در دمشق بر عهده گرفتند، حالا چه از لحاظ نظامی و چه سیاسی، خب نظامیان اشغالگر این رژیم تونستن که متاسفانه مردم رو آواره کنن و کوچ اجباری بدن، مخصوصا مردم روستاهای حومه بنیتره رو از سرزمین‌های سوریه، و اونجا در واقع دست به یک اشغال بزرگی بزنند بدون که کسی اصلا این بین مقاومتی بکنه. رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از این بحران داخلی سوریه و البته در سایه حمایت‌های بی‌دریغ و همه جانبه آمریکا، یه بار دیگه نقض آشکار قوانین بین‌المللی را رقم زده. مردمی که الان از قنیطره کوچ کردن، کوچ اجباری از سرزمین خودشون، خب این میشه یکی از اهدافی که اشغالگری محسوب میشه. توسعه طلبی رژیم صهیونیستی رو آشکار می‌کنه. امروز بنا هست که راجع به این قضیه و پیامدهای اون صحبت بکنم با جناب آقای حسن هانی‌زاده، تحلیلگر مسائل منطقه، پشت خط تماس تلفنی ما هستن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام مسائل شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
بزرگوار هستید. ابتدا به ما می‌فرمایید آقای دکتر که اصلا شهر قنیطره و مناطق حومش به لحاظ استراتژیکی چه اهمیتی هم برای سوریه داره هم برای رژیم صهیونیستی؟
بله خواهش کنم. در واقع از سال 1967 و در جنگ جوان، جنگ شش روزه جوان بین اعراب و رژیم صهیونیستی، منطقه استراتژیک جولان توسط رژیم صهیونیستی اشغال شد. خود جولان در واقع 1250 کیلومتر مربع مساحت داره و به دلیل ارتفاعاتی که داره و اشرافی که بر مناطق دشت شام از شمال تا جنوب دارد، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار هست به دلیل تسلطی که بر دمشق دارد. هم در آن زمان گفته می شود که اگر رژیم صهیونیستی تعدادی در واقع توپخانه بر بالای بلندی های جولان مستقر بکند، خیلی راحت می تواند دمشق رو ناامن بکنه و هدف قرار بدهد.
بله.
در سال 1974 و در زمان مرحوم حافظ اسد جمهور سابق سوریه، توافقنامه کاهش تنش و آتش بس بین سوریه و رژیم صهیونیستی در ژنو با اشراف سازمان ملل امضا شد و از همان زمان یک منطقه حائل ایجاد شد بین سوریه و رژیم صهیونیستی که در اون زمان نیروهای سازمان ملل در دامنه های جولان تا قنیطره که یک شهری است در پایین جولان هست مستقر شدند به عنوان خط آبی و از همان زمان تقریبا به هیچ گونه مشکلی پیش نیامد تا اینکه رژیم صهیونیستی اخیراً با عملیات طوفان الاقصا چندین بار از این نقطه سوریه رو هدف قرار داد و اخیراً با سقوط دولت سابق سوریه رژیم صهیونیستی به مسافت 20 کیلومتر از دامنه‌های جولان به سمت جبل شیخ و قنیطره پیشروی کرد و تانک‌های خودش رو مستقر کرد. سناریوی پیش روی این است که رژیم صهیونیستی از قنیطره در دامنه‌های جولان اشغالی تا درعا قرار است یک کمربند امنیتی ایجاد بکنه و در واقع گروه های طرفدار خودش در حاکمیت جدید سوریه رو در اونجا مستقر بکنه، همچنان که در دهه های 70 و 80 از قرن گذشته میلادی یک ارتش موسوم به جنوب در لبنان ایجاد کرد که در واقع این ارتش در سال 2000 شکست خورد و عقب نشینی کرد. به نظر میرسه که یک طرح خطرناکی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی در منطقه جولان وجود دارد، اما باید دید که حاکمیت جدید سوریه چه واکنشی نسبت به این طرح رژیم صهیونیستی خواهد داشت. به هر حال شهر قنیطره یک شهر مهمی است که یکی از استانهای در واقع سوریه هم تلقی میشد. جبل شیخ هم که در واقع از جولان تا جبل شیخ حدود 800 کیلومتر مربع وسعت دارد که الان حدود 600 کیلومتر مربع آن دوباره توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده.
این که الان اشغال شده یعنی یک تثبیتی که ممکنه که رژیم صهیونیستی پیدا بکنه برای اینکه ساختار جغرافیایی منطقه رو تغییر بده آقای دکتر؟
بله، هم این که دامنه در واقع حضور جغرافیایی خودش رو توسعه بدهد و هم در واقع اگر بنا باشد که در آینده مذاکراتی بین حاکمیت جدید سوریه و رژیم صهیونیستی صورت بگیرد، برای عقب نشینی نه از جولان بلکه از قنیطره مبنای چانه‌زنی خواهد بود. یعنی اینکه مسئله جولان که دیگر اصلا فراموش خواهد شد و الان بحث سر این که آیا رژیم صهیونیستی از قنیطره عقب نشینی بکند و اگر عقب نشینی بکند چه امتیازاتی باید به این رژیم داده بشود. هدف رژیم صهیونیستی این است، اما هدف اصلی در واقع ایجاد یک کمربند امنیتی از قنیطره تا درعا هست که میتونه در واقع مانع حضور رزمندگان احتمالی سوریه در آینده بشود.
غیر از این آقای دکتر، این که رژیم صهیونیستی داره از این وضعیت آشفته سوریه بهره برداری میکنه، آیا بعدها در واقع با همین به اصطلاح کوچاندن مردم هم که اجباری الان از قنیطره رو رفتن، میتونه ساختار جمعیتیش رو تقویت بکنه و اصلا تغییر بکنه؟ یعنی فکر میکنید اونجا منطقه‌ای میشه که مردم در واقع بیان اونجا و کسایی که قبلا رفتن و کوچ کردن به اجبار از مردم خود رژیم صهیونیستی و منطقه دوباره برگردن؟
در واقع الان حدود 35,000 نفر خود جولان سکنه دارند که اینها قبلا تابعیت سوریه رو داشتن و از اقلیت درزی ها هستند که از سال 1967 که جولان اشغال شد، این مجموعه جمعیتی که قبلا جزئی از ساختار اجتماعی سوریه بودند به اجبار اینها در واقع تابعیت اسرائیل رو گرفتن. خود مردم جولان که از درزی‌های سوریه هستن مایل به تابعیت رژیم صهیونیستی نیستن، اما تا رژیم صهیونیستی اجازه نمیدهد که اینها در واقع برگردن، برای اینکه اینها به هر حال الان به عنوان سپر انسانی برای رژیم صهیونیستی تلقی میشوند. ولذا به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی قصد داره که دامنه اراضی اشغالی رو توسعه بده و درزی ها رو از جولان به این منطقه در آینده منتقل بکند و از آنها به عنوان سپر انسانی در برابر هر گونه اقدام نظامی از سوی رزمندگان سوری یا حتی محور مقاومت از اونجا استفاده بکند.
رژیم صهیونیستی به راحتی تونستش که این منطقه رو بگیره. آیا واقعا این از توانمندی خودش بود یا خیر اگر مثلا آمریکا حمایت نمی کرد، را چه آشکار چه پنهان، این اتفاق نمی افتاد؟
بله، در واقع رژیم صهیونیستی با کمک نظامی و اتحادیه آمریکا و برخی حتی کشورهای منطقه غنی‌تره و بخشهای از جبل شیخ رو اشغال کرد و قرار است که به سمت درعا در جنوب سوریه هم پیشروی بکند. آمریکایی‌ها حتما چراغ سبز نشان دادن و این کاملا آشکار هست، اما از اونجایی که هیچ گونه ارتشی در اون منطقه وجود ندارد و تنها نیروهای حافظ صلح بودند، با این حال نیروهای حافظ صلح وظیفه خودشون رو انجام ندادن و به سادگی اجازه دادن که تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی از جولان بیاد به پایین و تپه‌های اطراف رو اشغال بکنن، در حالی که وظیفه نیروهای حافظ صلح که از سال 1974 تا کنون مستقر شدن در اون منطقه باید واکنش نشان میدادن و به سازمان ملل هم گزارش میدادن، اما این اتفاق رخ نداد. حتی ممکن است که نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل هم نسبت به این اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی موافقت نشان داده.
یعنی که الان هیچ اقدامی نمیشه صورت بگیره برای اینکه این جنایات افشا بشه یا این سیاست هایی که الان رژیم صهیونیستی داره، حالا چه در سطح منطقه چه در سطح بین المللی، باهاش مقابله ای بشه؟
واقعا این است که فروپاشی ناگهانی دولت بشار اسد همه قواعد و نظام های داخلی و نهادهای نظامی و شهری رو در واقع از بین برد. در حقیقت الان یک حکومتی در سوریه نیست که بتواند اقدامی انجام بدهد. البته نماینده سابق سوریه در سازمان ملل شکایتی هم به این سازمان ارائه داده، ولی فضای داخلی سوریه و درگیری گروه ها و نبود یک دولت و فروپاشی زیر ساختارهای امنیتی اطلاعاتی و نظامی سوریه موجب شد که این رژیم صهیونیستی از این فضا برای نابودی زیر ساختارهای سوریه و همچنین پیشروی به سمت دمشق استفاده بکنه، در حالی که همه در سوریه مشغول سهم خواهی از ساختار حکومت آینده هستند.
خیلی متاسفیم و واقعا نمیدونیم، البته که انتظار این رو داریم که تا چند روز دیگه مردم هوشیار بشن و واقعا با این عملکردی که هم از رژیم صهیونیستی میبینن هم از عملکرد هیئت تحریر شام که یواش یواش خوی داعشی خودشو داره نشون میده، حداقل زود اقدام بکنن که بیش از این نباشه که اینقدر کشور از هم پاشیده بشه و به دست در مردم یا به دست کشورهای دیگه و رژیم صهیونیستی بیفته. سپاسگزارم از شما، از حضور ارزشمندتون جناب دکتر حسن هانی‌زاده، تحلیلگر مسائل منطقه.
خیلی متشکرم.
سلامت باشین. خداحافظ.
پیام ولایت.
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن. هدف داعش خب معلومه جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجا گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود. یادتونه شماش در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این برامود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانهای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجاء الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
و شمایی که همراه ما هستید و امروز متوسل به حضرت ابوالفضل عباس شدید، به ما بفرمایید که بعد از آزادی قدس شریف اولین نماز رو به نیت چه کسی میخونید؟ بسیاری از شما که پیامک زدید گفتید مثل 0938-5592 که اولین نماز رو انشالله به نیابت از حاج قاسم سلیمانی عزیز میخونیم. کارمند از کازرون گفته یا ابوالفضل عباس علیه السلام، منتظر فرمان ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای هستیم، اسرائیل نابود خواهد شد. از مشهد صالح محمدزاده گفته به امید خدا وعده صادق سه برای خود نتانیاهو است. خودتو برای جهنم آماده کن نتانیاهو. امیر حسین نجات حسینی 11 ساله که با مادر بزرگوارشون همراه هستند و سر برنامه ما گفتن مخلص رهبر هستیم یا ابوالفضل عباس. و همچنین جانباز بزرگوار جنگ تحمیلی سرهنگ پاسدار اسماعیل معنوی از استان گیلان رشت با ما همراه هست و متوسل به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام شده. خیلی ممنون از حضورتون. و همچنین 0914-2696 هم با ماست با گفتن یا ابوالفضل ادرکنی. و آقای تشکری از مشهد هم گفته یا ابوالفضل عباس. و خیلی ها مثل 0917-5952 که حضرت عباس رو صدا زدند. محمد خزایی از اسلام شهر هم با ماست گفته یا ابوالفضل عباس، فقط حرف فرمایشات حضرت آقا. بعد از آزادی قدس شریف اولین نماز رو به نیت چه کسی میخونید؟ محمد بحرینی از مشهد مقدس گفته یا عباس، من به نیت سردار شهید سرلشکر شوشتری دلاور در قدس شریف نماز اقامه می کنم. قاسم صدری از شهرزا که جانباز سرفراز هستند و میگن جان برکفن شالا سالم باشید گفته یا عباس، ما از نسل سلمان هستیم، اگر رهبر فرمان دهد اسرائیل را با خاک یکسان میکنیم. ۳۹۳۶-۲۷۵۵ گفته وعده صادق سه در راهه. حاج قاسم گفت حریفت ما هستیم، مرد این میدان و پیروز این جنگ ما هستیم، ما جایی به شما ضربه میزنیم که حتی در تصورتون نمی گنجه، با ذکر یا ابوالفضل پهلوان پهلوانان بر قلبتون خواهیم زد. و بعد گفته نماز رو به یاد تهرانی مقدم و حاج قاسم به امامت حضرت خامنه ای انشالله در قدس شریف خواهیم خوند. و اما دوستان عزیز، شمایی که پیگیر قضایای شام و قضایای در سوریه هستید و میدونید که چه اتفاقات اسفناکی داره اونجا رخ میده، در واقع از گروه های تروریستی که یاد می